الرحمن الرحيم فبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا خداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با توجه به این که در آستانه عید قدیر، عید ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار گرفته ایم، حدیث اخلاقی امروز ما از کلمات نورانی اون حضرت مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 74 صفحه 396 حدیثی از کتاب خصال صدوق نقل میکنه. حدیثی است پر معنا. قال امیر المؤمنین علیه السلام کانت الفقها و الحکما کانت الفقها و الحکما اذا کاتب بعضهم بعضا کتبوا به سلاس کتبوا به سلاس لیس معهن رابعه لیس معهن رابعه من کانت الاخرتو همهو کفاه الله همهو فی الدنیا من کانت الاخرت و همه کفاه الله همه فی الدنیا و من اصلح سریرته اصلح الله علانیته و من اصلح سریرته اصلح الله علانیته و من اصلح فیما بینه و بین الله عز و جل اصلح الله فیما بینه و بین الناس اصلح الله فیما بینه و بین الناس. تعبیری که در ابتدای این حدیث می‌فرماید فقها و حکما هرگاه می‌خواستند نامه‌ای به هم بنویسند نصیحتی کنند این سه جمله رو می‌نوشتند و چهارمی هم نداشت. فقها کیا هستند؟ حکما کیان هستند؟ چند فقها اشاره به تابعین شرعه، حکما تابعین عقله، یعنی کسانی که از عقل الهام می گرفتن یا از شرع الهام می گرفتن، انبیا، اولیا، حکما، صلحا، وقتی می خواستن همدیگر توصیه کنن به این سه چیز توصیه می کردن، چارمی هم نداشت. توصیه اول درباره این است که اگر دنیا و آخرت بر سر دوراهی قرار گرفتند و توی راه ادامه نمیشه داد، یا باید دنیا رو بگیریم یا آخرت رو. یه مقامی هست که اون مقام نامشروعه، بخواهیم اون رو بگیریم باید از آخرت جدا بشیم، بخوایم سراغ آخرت بریم باید از این مقام و مال و ثروت دنیایی جدا بشه. می فرماید در اینجا اونها که به راه آخرت بروند خدا مشکل دنیایشون رو هم حل خواهد کرد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این درباره رابطه بندگان با خداست. دومی درباره رابطه انسان به خیشه. اونجایی که ظاهر و باطن در تضاد قرار میگیرند، در تضاد قرار میگیره. ما اگه بخوایم حفظ ظاهر کنیم باید باطنمون خراب کنیم، بخوایم حفظ باطن کنیم باید این ظاهر را رعایت نکنیم. مسائل ریاکارانه و فریبکارانه و اینا هست. ریا کنیم و فریب مردم بدهیم باطن خراب میشه، باطن حفظ کنیم این ظاهر خراب میشه. فرمود کسی که باطنش اصلاح کند خدا ظاهرش رو هم اصلاح خواهد کرد. سومی هم رابطه بندگان با یکدیگره. اونهایی که بر سر دوراهی قرار میگیرن، یا رضای خالق یا رضای مخلوق، اگر بخوان رضای خلق رو جلب کنن باید صرف نظر از رضای خالق کنن. بعضی جاها اینطوری میشه، در دو خط متضاد قرار میگیرن، بخواهن رضای خالق رو بگیرن رضای خلق رها میشه و بالعکس. فرمون کسی که بین خودش و خدا رو اصلاح کنه خدا بین او و بندگان رو هم اصلاح خواهد کرد. این در واقع اینا آثار توحید افعالی. ما اگر خدا را حاکم بر همه چیز میدانیم، دلهای بندگان رو به دست خدا میدانیم، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، عقیده به این داریم، عقیده به فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم، عقیده به اینها داریم، باید بریم به سمت رضای خدا. و مطمئن باشیم رفتن به این سمت چیزی را از ما نمی کاهد. این سه جمله‌ای که فرمود چهارمی نداره برای اینکه ما سه تا رابطه داریم، رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با خلق، چهارمی نداریم. تمام اینها رو داره حضرت میفرماید به سمت خدا بروید، خدا بقیهش اصلاح میکنه. این مطلب یه تفسیر به اصطلاح عقلانی و تحلیل منطقی دارد تا حدودی، یه مقدارم ماوراء فکر ماست. ما میدانیم کسی که باطنش اصلاح کنه حسن باطن به ظاهرم سرایت میکنه، این منطقیه. کسی رابطش با خدا درست کنه یعنی با تقوا باشه، یعنی راستگو درستکار امین باشه. مردمم از آدم امین و راستگو با تقوا خوششون میاد. کلاراً گفته ایم اشخاص دزد هم اگر امانتی دارن میگن باید یه آدم درستی پیدا کنیم امانتمون رو پیش او بذاریم. دزدا سراغ دزدان نمیرن. افراد آلوده وقتی میخوان انتخاب همسری کنن میگن سراغ همسر پاکی و نجیبی باید بریم. بنابراین کسی که باطنش اصلاح کنه، میان خودش و خلق خدا رو اصلاح کنه، خداوند هم میان او و مردم رو اصلاح میکنه. کسی که همتش آخرت باشه خدا امر دنیاش هم اصلاح میکنه. یه مقدارش هم هست ماورای طبیعی ما نمیفهم، واقعا خداوند یرزق من حیث لا یحتسب. در داستان جنگ احزاب میخوانیم و ارسل علیهم ریحاً و جنوداً لم تروها. شما چون رابطتون با خدا محکم بود، دشمن با اون همه قدرت اطراف شما رو محاصره کرده بود، خداوند مأموریت به تند باد داد و لشکری که شما نمیدیدید و اینها رو در هم کوبید. مهم این است که ما رابطمون با خدا درست باشه، بقیهش درست میشه. ضرر میکنن اونهایی که خالق قادر توانا رها میکنن، به سراغ بنده ضعیف ناتوان میروند که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا نشورا. چرا به سراغ اونها بروی؟ چرا به سراغ سرچشمه نور و توحید نروی؟ چرا؟ این سه جمله است که همه تابعان عقل و همه تابعان شرع، الفقها و الحکما، وقتی میخواستن یک دیگر نصیحت کنن به این سه جمله نصیحت میکردن. و غیر از اینم باشه شرک، دنیا رو بر آخرت مقدم بداره شرک، رضای خلق و بر رضای خالق مقدم بداری شرک، ظاهر بسازی باطن خراب باشه شرک است. و بدبختی دنیای امروز همینه، پرداختن به ظاهر باطن خراب شده، پرداختن به دنیا آخرت خراب شده، پرداختن به رضای خلق رضای خالق خراب شده. ایام مبارک فجره 25 سال به این سرعت گذشت و چه طوفان‌ها، چه حوادث، چه برنامه‌ها. این دهه فجر یه فرصتی هست برای ما که تاریخ انقلاب یه بار دیگر مرور کنیم. امام که وارد شد 12 بود، انقلاب که پیروز شد 23 بود. 10 چه حوادثی واقع شد؟ اونهایی که یادشونه میدونن، اونهایی که یادشون نیست بخوانن. در این 10 یک تلاطم عظیم در مملکت، طوفانها، دشمنان خط و نشان کشیده بودن، قوقایی بود، ولی در 10 همه چیز تمام شد. اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. امام مشمول این جمله های سگانه این حدیث شریف بود. اون خط درست کرد، بقیه درست. کی به قلب امام الهام کرد در حالی که همه مخالف شاد بودن، نزدیکان ایشون هم عده حداقل مخالف بودن، که آقا دشمن اعلام حکومت نظامی کرده، پرنده ای رو ببینن در خیابون ها میزنن با تیر. الهام به قلب امام قدس سره بشه، همه بیرون بریزید. و اگر اون لحظه این تدبیر نبود، معلوم نبود چه میشه. شاید جمعیت جسور میشدن، میامدن خانه امام محاصر میکردن، امام شهید میکردن، نمام میشد. اما همه یه دستور تمام کرد، اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. گاهی میشود در تنگناها و بنبست های الهام هایی به قلب انسان میشود که آدم سرچشمه شده هم نمیدونه و به یه معنا میدونه از سوی خداست و مشکلات حل میشه. الان بعد از 25 سال دوباره طوفان‌ها شروع شده. دشمنان در خارج دارن عربده میکشن. خوشبختانه با صراحت میگن این خوبه برای ما، برای اینکه غافلان ما بیدار بشن. با صراحت میگن ما انتخاباتی رو میپسندیم که با منافع ما بسازه، پوسکنده. اما منافع مردم ایران چه هست؟ کاری نداریم. ما از این زاویه به انتخابات نگاه میکنیم، حافظ منافع ما باش. و ما به شورای نگهبانم که میکنیم، این شورا در خط ما نیست، در ضد منافع ماست. با صراحت این دو جمله رو گفتن. خب وقتی دشمن با این صراحت میگه، غافلترین غافلان هم باید بیدار بشن، باید دست از اختلاف بردارن، باید آب به آسیاب دشمن نریزن. علاقمندان به نظام هم باید محکم در مقابل خواستهای دشمنان بایست. ممکنه طوفان‌هایی در پیش باشه، هیچ استبعاد نکنید. هوشیاری لازم داره، بیداری لازم داره. عمل کردن به این حدیث لازم داره، اصلح بینه و بین الله. رابطه‌مون رو با خدا محکم کنیم و ان شاء الله الرحمن خطراتی که احتمال داده می شود این هم برچیده بشه. ما الان از اول انقلاب خیلی قوی تاریم. در اون زمان در این دهه فجر هیچی دست ما نبود، همش دست دشمن بود. حالا خیلی چیزا دست ماست. چطور امام و مردم با ایمان و شجاع و قوی این مملکت در اون موقعی که چیزی دستشون نبود ایستادن و پیروز شدن. حالا ما همه چیز دستمون هست، چطور نایستیم، چطور پیروز نشیم؟ یه دونه اسلحه نداشتن، خالق همه چیز. یه پست در اختیار افراد انقلابی نبود، زندان ها بودن، تبعید بودن. ما ها در تبعید بودیم، ادهی در زندان بودن. حالا که الحمدلله خیلی امکانات هست. بنابراین نباید حالت انفعالی به خود گرفت، نباید ترسید، نباید ضعف نشون داد، نباید سستی نشون داد. باید غافلان رو هم بیدار کرد و متوجه کرد و انشاءالله این طوفان ها رو هم پشت سر بگذاریم. توسلات رو هم باید بیشتر کرد. از خدا بخواهیم که شر و اشرار رو انشاءالله برطرف کنیم. شما از عقل پیرایی میکنن،
این لقمان حکیم بود، اونم از عقل پیرایی میکنن.
بله، لقمان حکیم بود و
از عقل
پیرایی میکرد. بله، عقل دادن. بله، حدیث رو بخونم تمام دیر شد. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: کانت الفقها والحکما اذا کاتب بعضهم بعضا کتبوا بثلاث لیس معهن اربعه من کانت رابعه. اینجا البته میشه رابعه زادن است، لیس معهن رابعه. من کانت الاخرت و همهو کفاه الله همهو فی الدنیا و من اصلح سریرتهو اصلح الله علانیته و من اصلح فی ما بینه و بین الله عز و جل اصلح الله فی ما بینه و بین الناس. و اما بحثمون در مسئله 18 از مسائل ازدواج موقت به اینجا رسید که آیا نکاح فاجره و متعه فاجره جایز است یا جایز نیست. ادله حرمت رو گفت، آیه قرآن مجید بود و روایات. میخواییم بریم سراغ ادله قائلین به جواز که مشهورن. پیش از آنی که سراغ ادله قائلین به جواز عرض کنم، در ادله حرمت ما روایتی داشتیم صحیحه، اولین روایت مال عبدالله ابن ابی یعفور بود. یه نکته در این روایت بعدن پیدا شد، این نکته را عرض کنم. این حدیث سندش مطابق آنچه در تهذیب و استبصاره که سند قوی است، اما مرحوم کلینی در کافی حدیث رو اینطور نقل کرده، سندش رو عن ابن ابی عمیر رفعه، مرفوعه شد، رفعه عن عبدالله ابن ابی یعفور رفعه داره. بنابراین مطابق نقل کافی یه دونه حدیث محکم ما متزلزل میشه در باره حرمت، چون بعد از ابن ابی عمیر رفعه، ولی جوابش معلومه. رفعه در اینجا به معنی مرسله است، چون بعدش هم چیز داره دیگه، عبدالله ابن ابی یعفور داره، معلوم میشه یه نفر در این وسط بوده. خب مرسلات ابن ابی عمیر میدانی مقبوله، بله مرسلات ابی عمیر مقبوله، مسنداتش بعضی میگن مسنداتش هم همش مقبوله، لا یروی عن ثقه الا عن ثقه، ولی ما اینو نتوانستیم بپذیریم. لا یرسل الا عن ثقه رو قبولش داریم، لا یروی الا عن ثقه رو اینو قبولش نداریم. حالا اینجا جای دلیلش نیست، یه وقت دلیلش عرض میکنم. و اما روایاتی که برای جواز، بله این روایت عبدالله ابن ابی یعفور لا یرسل الا عن ثقه است، تازه اگر سند کافی اشتباه در اینجا نباشه. درسته مرحوم کلینی میگن از بت از دیگران هست. شماره 2 باب 8 بود. و عجیب این است که در وسائل از کلینی که نقل کرده عن ابن ابی عمیر رفعه نداره، داره عن ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن ابی یعفور. وسائل از نسخه کافی که نقل کرده این رفعه رو نداره، این نشان میدهد نسخه ای که پیش صاحب وسائل بوده این ارسال درش نبوده. شاید این نسخه کافی که الان نزد ماست یه همچین وضعی به خودش گرفته است. خب بریم سراغ روایات دال، انشاءالله من میگم یه وقتی از یه عده از ضعاف ایشون نقل کرده ابن ابی عمیر، حالا من یه وقتی اونا رو امثال یونس ابن زبیان و اینا شرش میدم اینشون. اما مستدل به این القول بالجواز، جوازه نکاح متعه فاجره، بعض چسبیدن. ما هم در ابتدای بحث گفتیم اصل در این مسئله جوازه، نه سالت و نباه عمومات. اهل لکم ما وراء ذلکم و انکحوا الایاما منکم، منطقه انکحوا الایاما رو ما اشکال کردیم، گفتیم زیدش داره و صالحین من عبادکم و امائکم، این صالحین جلو فاجره رو میگیره. ولی و احل لکم ما وراء ذلکم که عام هر مسلمانی رو شامل میشه، ولو فاجر یا فاجره باشه. خیلی خوب. علاوه بر است تعدادی از روایات که غالبا دارای ضعف سنده اما هم متضافره و هم معمولون بهای اصحاب، هم متضافره و هم معمولون بهای اصحاب.
ما براز آن باشد اون دایل که این دزانه با اون تعارض نمی کنه.
چرا؟ تخصیص میزنه.
وقتی تعارض میکنه خودم یکی مقدم میشه.
حالا عرض میکنم، بذارید من در پایان تعارض رو بگم. تعارض تا اینا رو نخونم تعارض من عرض نمی کنم. اولین روایت، روایت یک باب نو، دوی باب نو، سه باب نو، این سه تا رو پشت سر هم من میخوانم. اما یک باب نو روایتی است که عن علی ابن حدید عن جمیل عن زراره. سند روایت چون علی ابن حدید درش است مشکل داره و من العجب که مرحوم آقای سبزواری در مهذب میگه روایت سیه زراره، در حالی که علی ابن حدید یا ضعیف یا مشکوکه و بیاییم و بگیم صحیحه، درست نیست. سند حدیث فیه ضعف. قال زراره میگوید سأله عمار. سأل از کی؟ مرجع زمین هو به کی برمیگرده؟ در روایت منعکس نی، ولی معلوم امام دیگه، چون زراره و عمار و اینا کسانی نیستن که از غیر امام سوال کنن. سأله عمار و انا انده ان الرجل یتزوج الفاجره متعتن. قال لا بأس، صریح قال لا بأس. و ان کان تزویج الاخر فلیحسن بابه. این جمله یعنی چه؟ تزویج آخر چیه؟ و ان کان التزویج الاخر فلیحسن بابه. تزویج آخر یعنی عقد دائم، در متعه فرمون جایزه، اما اگر اون تزویج آخر باشه، نوع دیگر تزویج یعنی عقد دائم باشه، فلیحسن بابه، یعنی مراقب باشه شخص درستی رو انتخاب کنه، اون شریک عمره، این شریک یوم و یومینه. و اما حدیث دوم یعنی نگهداری کنه باب تزویج را، یعنی شخص صالحه انتخاب کنه. روایت دوم روایت حسن ابن محبوب عن اسحاق ابن جریر. بله ببخشید، روایت دوم روایت علی ابن یقطی عن سعدان عن علی ابن یقطی. سند حدیث توش سعدانه. این سعدان کیه؟ دو تا احتمال داره، یکی سعدان ابن مسلم باشه، یکی سعدان مزنی با ز یا مزنی، هر کدام از این دو باشه ثقه نیست. یا مجهوله یا ضعیفه. بنابراین این روایت دوم هم مشکل سعدان رو پیدا کرد. خب قال قلت لعب الحسن علیه السلام نساء اهل المدینه، عمل حسن حضرت امام کاظم علی ابن یقطین، علی ابن یقطین از اصحاب موسی بن جعفر سلام الله علیه، میدانیم همه. بنابراین ابوالحسن، ابوالحسن موسی بن جعفره. قلت لابی عبدالله نساء المدینه، های مبتدا خبرش کو، قلت نساء المدینه یه مقدری داره، یعنی نساء المدینه کیف حالهم، یجوز التمتع معهن، کیف حالهم. قال فواسق، اینا فواسق هم. حالا یعنی همه نساء مدینه فواسق بودن؟ این که خیلی بعیده ما یه همچین قضاوتی بکنی. قلت فأتزم و جمنهن، سؤال از متعم نیست، مطلق زوجیته. أتزم و جمنهن، اینها رو به نکاح خود در آورم؟ قال نه، ما نه اینا داریم. در اینجا فواسق دو احتمال داره. یه چی؟ بله سوال میکنن اتزر و جمعه هون، از کدام عمومیت داره دیگه، متعه و غیر متعه رو هر دو میگیره. آیا این فواسق معنیش چیه؟ فواسق یعنی اون انحرافات از مسیر افت. خب ظاهر ابتدایش اینه، اما مبعدش این است که تمام زنان اهل المدینه فواسق. این خیلی بعیده، مگر اینکه فواسق به معنی بله اینا انحراف از مکتب اهل بیت دارن، اینا اخلاقشون خوب نیست، اینا وضعیتشون چین نیست، اینا خیلی هاشون اهل ولایت نیستن، این باشه. منتها صاحب وسائل چون آورده اینو آورده تو ابواب متعه نوشته، هی فکر ما میره بعد اینکه فواسق یعنی فواجر، یعنی فاجره ها. اما اگر این روایت رو جدای از این ابواب ببینیم، ممکنه معنیش این است ولایتشون درست نیست. بنابراین این حدیث علاوه بر این که دلالتش سندش مشکل داره، دلالتش هم مشکل داره. میگن برای مخالف فاسق نمیگن. چرا نمیگن؟ گفته میشود شیطان داریم، ففسق عن امر ربه. شیطان فسق عن امر ربه، این چکار کرد؟ فاسق شد. فاسق شد یعنی آلوده عمل منافع فرد شد؟ نه، جای دیگه قرآن هم داریم ففسقوا فیها. بله بگذاریم، اما حدیث اجازه بدیم ما باید به جای برسیم دیگه. امروز منافق باشه عیبی نداره، فاسق به معنی منافق داریم در آیه قرآن هم که اطلاق فاسق بر منافق ظاهرن کرده است. خب روایت سومی که میخوانیم سه این باب روایت، سندش ظاهرن خوبه، حسن ابن محبوب است و اسحاق ابن جریر هم بعضی ها درش تردید کردن، ولی ظاهرن علت تردید از نظر مذهب واقفی بوده. اسحاق ابن جریر ثقتون، علامه در خلاصه میگه ثقتون، بعدم میگه من توقف میکنم، چرا؟ لانه کانه واقفن. از نظر مذهب جمعی کسانی است که وقفوا علی موسی بن جعفر واقفیه شدند و هفت امامی و بالاتر نرفتند. ولی ما میگیم مشکلی نداره، بعد و قبل هر کدام باشه سند حجته، چون فساد مذهب مانع از قبول نیست. در صورتی که ثقه باشن بنو فضال یه طایفه هستن، همشون یا غالبشون فتحی بودن، در این حال ثقات بودن و بسیار از روایات مانوند. قال قلت لأبي عبد الله إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور. اینجا جز معروفه، معروفة بالفجور. يحل أن أتزوجها متعة. سؤال از خصوص موقت. قال فقال، امام سوال کرد، رفعت رایه، رایتی برافراشته برای معرفی خودش. قلت الله، معلوم میشه بر اثر این حکومت بنی امیه و بنی عباس فساد در جامعه اسلامی به طوری شد که برگشتن به زمان جاهلیه. اینهایی که دم از خلفا میزنند و اینا رو بخونن ببینن چیه. معلوم میشه بازم زوات و رایات که در زمان جاهلیت بودن بعد از اسلام هم در گوشه و کنار پیدا شدن. رفعت رایه، پرچمی برافراشته. قلت الله، لو رفعت رایه اخذها السلطان. اگر این کارو بکنه سلطان دیگه مجبور میشه برای حفظ ظاهر بگیردش. قال نعم تزوجها متعتن، مانعی نداره. قال ثم اسقى الى بعض موادی. امام صد گذاشت تو گوش بعضی از اصحابی که حاضر بودن، پیشش نشسته بودن. اسقى الى بعض موالی، یعنی دستگیرش میکنم. فامر فاسر الیه شیئا، امام تو گوش او یه چیزی مخفیانه گفت. مجلس به هم خورد و فلقی تو مولا، رفتم پیش همون کسی که امام در گوش یه چیزی بهش گفته بود. فقلت له ما قال لک، امام در گوش تو چی گفت؟ قال انما قال لی ولو رفعت رایه ما کان علیه فی تزویجها شی. اگر رفع رایت هم می کرد باز تزویجش جایز بود. انما یخرجها من حرام الى حلال. این نمای خرجا من حلال الى حرام، من اینو تفسیرش کنم برای یه بحث باز میمونه. بحث خب محل ابتلاع هم میتواند باشد، یه مقدارش مکس کنیم اشکالی نداره. این یخرجا من حرام الى حلال دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که به طور کامل اینو توبش میده، یه میره تزویجش میکنه، میندازتش تو خط صحیح تائبی. خب این تبدل موضوعه، میدونید توبه موضوع عوض میکنه. اگر کسی عنوان فاجر به ذکر صدق میکرد و توبه کرد، دیگه عنوان صدق نمیکنه. این من قضا انحل مبده که میگیم مشتق در من قضا انحل مبده مجازه، این من قضا انحل مبده میشه با توبه. یه اعتماد هم داره، نه در همین مدت کوتاهی که متعی او هست این آمده از حرام به حلال آورده او را. البته بیشتر اعتماد دوم به نظر میرسه، ولی اعتماد اول هم در نظر داشته باشین برای جمع بین روایات متعارضه انشاءالله الرحمن مفید است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.